أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای قریب رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت بریم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر زمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد محمد و آل محمد. قسمت اول سخن رو موضوع تربیت فرزند تو تربیت عاطفی اجتماعی کودکان گفتیم که تربیت عاطفی اجتماعی کودکان نیاز به 5 موضوع مهم دارن فرزندان. 1 امنیت، 2 محبت که جلسات پیش با هم صحبت کردیم، 3 نیاز بچه ها نیاز به توجه. توجه یعنی دیده شدن، یعنی در معرض دید قرار بگیرن، یعنی ببینه میشون. این نیاز به توجه اگر برآورده نشود، خدایی نکرده تو طول مسیر زندگی شاید دست کارایی بزند برای دیده شدن. حتی توی فضای خونم هم اینطوره، شما بهش کم توجه میکنی جیغ میزنه، فریاد میزنه، این لنور میدوه که بالاخره ببینیش. از شما به عنوان پدر وارد فضای خونه شدی، بچه میره پشت در که شما دنبالش بگردی اسمشو بیاری. بعضی از معلم هایی که تدریس میکنن توی مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، ابتدایی ها، باید مراقب این موضوع باشن. بچه ها نیاز به دیده شدن دارن، مخصوصا دخترها. بعضی وقتا که این معلم مدام اسم این رو داره صدا میزنه، یک دانش آموز خوب رو، چه بسا بچه های دیگه به خاطر دیده شدن کارهایی بکنن که اسم اونها هم بیاد. بعضی از بچه های شلوغ اصلا خوششون میاد شلوغ کنن، بیاییم ایشون اینجا نگرشون داریم بگیم واسطا. همینی که این جلو واسطه دیده شد، خودش این معلم چیکار میکنه؟ کیف هم میکنه، داره دیده میشه، چقدر مهم شد. این نیاز به دیده شدن رو والدین باید هم مثل اون محبته بتونن به بچه‌هاشون نشون بدن. لذا چقدر قشنگ والدین زبان دیده شدن رو، یعنی چقدر دختر گلی هستی، چه سفره قشنگی انداختی، چه کار قشنگی کردی پسرم، هنرهای بچه‌ها رو ببینن و یکی یکی به رخ بچه‌ها بکشن، اینو به چششون بیاره، یا اصلا صداش بزنه دخترم تو شما نیای سر سفره ما دست به غذا نمیزنیم، منتظر بودیم شما هم بیایید بشینید با هم دیگه غذامون رو شروع کنیم. بپرسم دخترم این برنامه که داری نگاه میکنی، پسرم این برنامه که نگاه میکنی، یه توضیح به من بدی ببینم موضوعش چی شد یا نه. اینا توجهه. من وارد خونه شدم به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، این نیم ساعت وقت من مال شما، با هم دیگه بازی بکنیم، هر بازی که شما بگید با هم دیگه شروع کنیم، استثنائاً برای او وقت بگذاریم. توی جلسات گذشته من یه اشاره کردم، چون جلسه عمومی است، من این خواهش رو میخوام ازتون بکنم، این که یه بچه دارید تو خونه، بچه دوم به دنیا میاد، بچه‌تون 5 سالشه، بچه اول 3 سالشه یا 10 سالشه فرقی نمیکنه، بچه دوم یعنی نوزادی پا تو این عرصه خونه گذاشت، الان باید به کی بیشتر توجه کنیم؟ بچه بزرگه. نوزاد که نوزاده، بالاخره مادر مدام باید بغلش کنه، مدام باید شیر بده، باید حواش بهش باشه. شما به عنوان پدر بزرگ، مادر بزرگ، به عنوان خاله، دایی، عمه، عمو، به عنوان کسانی که دوروبر این بچه هستید، کادوی میخواید بگیرید برای این خانمی که تازه بچه به دنیا آورده، براش کادو میگیرید. برای کدومشون کادو میگیرید؟ برای بزرگه. بزرگه رو میبینید، رفتید دیدنشون، بچه رو بغل نکنید، مدام کوچیکه رو نبینید، این بزرگه حس حسادتش چی میشه؟ برانگیخته میشه. خدایی نکرده شاید کاری انجام بده که جالب نباشه. لذا شما خاطراتی رو هر کدومتون الان ازتون بپرسم دارید که مثلا یه بچه داشتید کوچیکتر بوده، بچه بزرگتر بوده، متکا گذاشته رو صورتش روش نشسته، اینا من خبراشو من دارم. یا مثلا اون دفعه هم بهتون تعریف کردم دیگه، گفتم که مادر گفتش که بچه‌م به دنیا اومده و تازه تو اتاق بود، دختر 3 سالم هم تو اتاق کنارش بود، یه دفعه دیدم جیغ بچه‌م بلند شد، دویدیم نگاش کردیم سیاه شده، بچه رو بغل کردیم، هر کارش میکنیم ساکت نمیشه، اون بغلش میکنه میده بغل اون، خدای چی شد یه دفعه بچه اینقدر شدید داره گریه میکنه. گفتم کلا این 3 ساله، گفتم مامان جون تو نفهمی چرا داداشت اینجوری شد؟ گفت به خدا من نافش رو گاز نگرفتم. چرا ناف؟ خب دلیل داره دیگه، نافه نمیافتاده. هر کی میومده میگفت چرا نافش نیافتاد، چرا نیافتاد، چرا نیافتاد، این گفته چرا ناف مهمیه، من خودم بندازمش انقدر مهم نباشه. یا این آقا پسر مدام میگه هی صداشو صاف میکنه، این دکتر، این دکتر، اینجا عکس، اونجا ماینه، اینجا آزمایش، هیچ خبری نیست، این بی خود صداش رو صاف میکنه، این مشکل نداره. یواش یواش این پسر حالا رسیده به سن 18 سال، قش میکنه میفته، بدنش محکم عضلات به هم دیگه پیچیده، کل بدن قفل میشه، فک قفل، زنگ میزنن 115 بیاد بهش آمپول بزنه، عضلاتش باز بشه، فکش رو نگه دارن، صورتش رو بچرخونن. این دکتر، اون دکتر، این همه روان پزشک، کلافه شده این مادر. این پسر رو من دیدم، یعنی آوردن من دیدمش. چی شده؟ یه نفر گفته داداشون هیچ جا نمیخواد برید، هیچ چیشم نیست. این بچه تک بوده توی نوه، از این طرف از اون طرف تو فامیل همش میدیدنش، ماشالله ماشالله، شعرم میخونده، براش دست میزدن، باریکالله. یواش یواش نوه های دیگه اومدن، هرچی نوه های دیگه اومدن این چی شده؟ هی رفته کنارتر، هی سکش مرغوبیتش مثل پول ایران هی از ارزش افتاده، کارش به جایی رسیده که دیگه الان کسی تحویلش، اول اینجوری گفتم هی میپرسن خوب شدی؟ رفتی دکتر؟ چی شد؟ همین که میپرسی خوشش میاد. یواش یواش یه دفعه تو مهمونی خودشو به قش میزنه، خیلی میگیره این بازار، خیلی دیگه گل میکنه، سر زبوناست، میشه طبق عادت براش. ببینیدش، از دایی بخوا بهش زنگ بزنه، عمه بخوا احوالشو بپرسه، اخاله بخوا بپرسه که چیکار میکنی، درسات چه شد، کارت چی شد، برای ازدواج میخوای چیکار کنی، بیاریدش تو بورس تو مرتبه وسط باشه، دیگه نیازی به قش کردن نداره. پدرها، این جمله مخصوصا بعضی از مادرها رعایت میکنن، بعضی از پدرها نه. پدرها، بچه دوم به دنیا اومد قربون صدقه اولی بشید. اینو من یه خانم یه زمانی من گفتش، من دو تا پسر دارم، یکیشون کلن تعطیله، درس نمیخونه، با هم سر جنگ داره. گفتم چرا؟ گفت بچه دومم به دنیا اومد، شوهرم تمام عشقش بچه دوم بود، گفت حقیقتا هم شیرین بود، بغلش میکرد قربون صدقش میشد، دور رضام بگردم قربونش بشم، چه نازه چه خوشگله. این بچه دیگه هم نگاه میکرد، خب اینم پسر توه دیگه، تو دیگه بزرگ شدی، خودت باید بفهمی که این نیازه به محبت داره. دوتاییشون با هم بزرگ شدن، ولی این پسر با کینه پدر بزرگ شد، گفت الان با باباش دست به یقه میشه، وقتی هم با هم دیگه دعوا میکنم دیگه برو قربون صدقه همون رضا جون، ما که پسرت اشتباه کردی، باید اینم میبوسیدش، اینم بغل میکردی. نیاز به توجه، یک نیاز مال تمام سنین، مال ما هم هسته، شما هم به اندازه ما هم، یعنی تو این سن و سال به اندازه خودمون نیاز به توجه داریم. این توجه رو ببینید، حالا میگیم توجه، خانم هم همین نیاز رو داره، آقام نیاز به توجه داره، این نیاز به توجه و دیده شدن باید در جایگاه خودش حفظ بماند. صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع بحث امشب ما موضوع بسیار مهمی است که ما امشب و فردا شب رو به این موضوع اختصاص میدیم، بسیار حیاتی است. یادتونه گفتیم موضوع ما سعادت و چی بود؟ بگید شقاوت. یادتونه با هم دیگه اومدیم جلو گفتیم سعادت و شقاوت دست خود ماست، ما تصمیم میگیریم سعادتمند باشیم یا چی باشیم؟ شقاوت. مسیر انتخاب رو خداوند در اختیار ما قرار داده که بریم مسیر بندگی خداوند عالی اعلا رو انتخاب کنیم یا اسیر وسوسه‌های شیطان و ابلیس شویم، شیاطین و ابلیس شویم. دنبال قرآن اهل بیت بریم یا دنبال بازیگرها و ژورنال‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای بریم؟ زندگی عاقلانه‌ای داشته باشیم و بر عقل تصمیم بگیریم یا بر اساس هوس زندگی کنیم؟ انتخاب با ماست. توی کلام بهشتی باشیم بگید
جنب.
گفتیم که این سعادته چگونه ایجاد می شود؟ بریم قیامت ببینیم قیامت چه خبره. آیه قیامت هم این گونه بررسی کردیم، جمال جناب ابراهیم من بود، دعاهایی که کرد، بعد رسید به اینجا یوم لا ینفع مال، روز قیامت نه پول به درد میخوره نه فرزند نه موقعیت هایی که اینجا داریم. اگر همه اینا رو در مسیر بندگی خدا استفاده کرده باشی میشه باقیات و صالحات نوش جونت، ولی اگر به خاطر شهرت و جاه طلبی و لذت دنیا باشد که وبال گردن هم، اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره الا من اتى الله بقلب سلیم. آن چیزی که به درد میخوره قلب سلیم است، قلبی که درش شرک نیست، نفاق نیست، کفر نیست، ریا نیست، تکبر نیست، حسادت نیست، قلبی که درش این منجلاب های رذایل اخلاق نیست، حب به دنیا نیست، قلبی که مملو از محبت خدا، سرشار از عشق اهل بیت است، قلبی که اخلاص دارد در خونه خدا، خدا رو واسه خود خدا بندگی میکند. تا اینجا درست شد؟ گفتیم که اینایی که دارم میگم مقدمه است برای دوستانی که به جمع ما پیوستن. گفتیم همانطور که ما مراقب جسم خودمان باشیم و هستیم و وظیفه داریم باشیم، باید به شدت بیش از جسم مراقب چی باشیم؟ قلبمون و روحمون باشیم. چرا؟ چون جسم از دنیا میره، میمیریم، فوقش امروز نه، 10 سال دیگه نه، 50 سال دیگه، ولی آن چیزی که برای ما خواهد ماند تا ابد آن روح ماست، آن قلب ماست. خب تا اینجا درست. چه چیزایی قساوت قلب میاره؟ دست منو نگاه کنید، اینا مال جلسات گذشته بوده. 1 کثرت گناه، 2 لقمه حرام، 3 حرف بیهوده. یادتون هست دیگه؟ آره دیگه. چی گفتیم؟ تست هوش، اینا بیاریم تو گناه. آره کینه قساوت قلب میاره. گفتیم اگر از دنیا چیزی داشته باشیم که قبلا خودمان را برای ظرفیت اون آماده نکردیم، قساوت قلب میاره. و حب به دنیا، امشب میخوام یکی از موضوعات بسیار مهم رو ورود بهش پیدا کنم که تقریبا میتونم به جرئت بگم که تو جامعه الان ما و تو کل کره خاکی کمتر کسی است که درگیر این موضوع نشده باشه یا داره مراقبت میکنه از خودش که تو این چاله نیفته. نیاز به یه مقدمه داره، چون میخوام امشب و فردا شب هم بذاریم مقدمه‌مون، مقدمه عقلانی باید باشد که شما هر جا خواستید برید جلسه رو انتقال بدید بتونید انتقال بدید. شرطش صلوات زیبایی است که شما عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقدمه‌ام چیه؟ خیلی مقدمه رو دقت کنید. یکی از راه‌های شناخت خدا رو کره زمین، ببینید می‌خوام یکی از فاکتورهای دیگه‌ای که قساوت قلب میاره رو بگم، ولی می‌خوام مقدمه بگم. یا الله، یکی از راه‌های شناخت خدا رو کره خاکی برای ما بنده‌ها برهان نظمه. چی گفتم بگید؟ برهان یعنی چی؟ برهان نظم یه نفر به من بگه یعنی چی برهان نظم؟ میخوایم خدا رو بشناسیم؟ برهان نظم، نظمی که در پدیده های عالمه. به چی میرسیم؟
یک
نازمی. یک نازمی. اون نازم کیه؟ خداست. سوره مبارکه ملک، همه حواستون رو نیاز دارم و میخوام یه مقدمه بگم، یه نتیجه از دلش بگیریم، بعدم بریم تو تاریخ از بین النهرین من شروع کنم تا بیام قرن 21 ان شاء الله. چه موضوعی است که باید از کی شروع کنیم؟ بله. از بین النهرین، یعنی اولین تمدن من باید برم سراغش تا بیام بشر امروز رو با هم واکاوی کنیم ببینیم چه کلایی سرش رفته به اسم فهم در اوج. حالا چه جرأتی دارید شما؟ ببینیم چیست برهان نظم. یعنی چی؟ ما رو کره زمینی، کره زمین در دل منظومه شمسی، این خورشید 1,200,000 برابر زمینه، این منظومه هم طولش و ابعادش رو میدونیم. منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری است. کهکشان راه شیری یکی از کهکشانهایی که شناخته شده است. از منظومه ما تو کهکشان راه شیری تا الان 100 میلیارد منظومه پیدا کردن. تو کجا؟ تو کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری یکی از 1,000,000,000 کهکشان شناخته شده است تا الان. این عالم رو کی میچرخونه؟ این نظم شگرف در عالم دست کیست؟ در عالم خط کشی هم نشده بگیم خورشید تو اینجا واسا، جناب زمین شما تو همین خط میای جلو، ما تو همینجوری دور زمین میچرخی، مریخ و مشتری و نمیدونم شما هم همین، خط کشی هم در فضا نیست، ولی اینا یه ذره به هم نزدیک و دور نمیشه. همه یه کهکشان ها رو بذارید کنار، بذارید کنار، ولش کنید، بیایید فقط تو زمین. تو زمین میلیاردها موجود دارن زندگی میکنن، در عمق دریاها، از یه آمیب بگیر تک سلولی های عمق دریاها تا نهنگ های چند تونی، که داستانش یه روزی بهتون گفتم که سلیمان پیامبر زمین گفت من میخوام یکی از موجوداتتون رو غذا بدم، گفت که همین نهنگ ما رو سیر کن. سلیمان پیامبر به تمام دار دستش گفت هر چی خوراکی داری جمع کنید بیاد کنار آب. همه رو جمع کردن، یه کوی خوراکی درست کردن، نهنگ اومد، قرار من تو رو روزی بدم، گفت آره مثل یه قسمت اینه که تو ما رو روزی بدی. دهنشو باز کرد، گفت بریزید، ریختم قور کردم، یه قورت داد دهنشو باز کرد، گفت چیه؟ گفت یه نیم قورت بود، از بقیهش مونده، این که میگن یه قورت و نیمش این مال این هنگه است. گفتم این من تا هنوز باید بیارم، خب کوهی بود. گفت برو بابا دنبال کاری، کار هر روز خداست با ما. این هم داره غذا میخوره که اگر نهنگ ها نباشن دریاها رو تعفن میگیرد. برو تو عمق جنگل ها، برو در عمق بیابان ها، برو در عمق کوه ها، برو تو قطب شمال و جنوب، در تمام عالم، تمام تک سلولی ها تا پر سلولی ها، تمام یه نظم بی نظیری دارن که خدا میگه تو سوره ملک بگردید در عالم یه بی نظمی پیدا کنید و من بگید. دوباره یه نگاه بکنید، یه بار دیگه نگاه کنید، میگه در دنیایی که من خلق کردم ذره بی نظمی نیست. همین بدنی که اینجا نشستیم چند میلیارد سلول داره کار میکنه تو بدن؟ تا حالا فکر کردی چشه چند میلیون سلول داره کار میکنه؟ این سخنی که من دارم میگم به گوش شما میرسه، این فاصله آمدن، این گوش میشنوه، تجزیه تحلیل داخل مغز، تداعی کردن ذهنت با این ور اون ور، تا حالا فکر کردی چند میلیون سلول درگیره؟ چون بارا گفتم دیگه نمیخوام بهتون یه بار دیگه بگم، نیوتن میگه وقتی ضربه زده میشه لرزش ایجاد میشه، این لرزش هوا رو به ارتعاش در میاره، این هوا باید قابلیت داشته باشه این ارتعاش رو انتقال بده، اگر خلع باشه انتقال پیدا نمیکنه، هوای دور ما این قابلیت رو داره انتقال پیدا کنه، لاله گوش باید بگیرش، پرده سماخ باید به ارتعاش در بیاد، سه تا چکش پشتش باید به ارتعاش در بیاد، این ارتعاش رو تنظیم میکنه، یه استخوان حلزونی شکل داریم که یک دریچه اونجا داره، اون به ارتعاش در میاد، مایه داخل اون به ارتعاش در میاد، تارای صوتی تحریک میشن، تحریک به مغز میرسه، شما دارید میفهمید که صدای بوق بیا کنار. چی تنظیم کرد بگید؟ الله. نظم در عالم، ما از نظم در عالم به خدا میرسیم. چرا؟ چون عالم رو خلق کرده. چرا؟ چون قوانین در عالم رو گذاشتن. خب این نظم در عالم رو بیاد یه قدم پایین تر، خداوند عالی علا انسان رو خلق کرد رو کره خاکی، ولی از دو جنس، زن و مرد، یکیش زن یک مرد، کدومش برترن؟ هیچ کدوم. مردا برترن؟ نخه. زنا برترن؟ نخه. هر کسی در خونه خدا بندگیش بیشتر باشه، هر که بیشتر بندگی کند عزیزتر در خانه خداست. لذا میخواهد یک زن باشد، زینب کبرا عقیلت العرب، صدیقه طاهره باشد، سیدت و نساء اهل العالم، و اول کسی که وارد بهش میشود زهرای مرضی است، یک زن. پس فرقی نمی کند از زن و مرد بودن. خدا این زن و مرد خدا خلق کرده، این رو، این مرد رو با پوست زخیم‌تر، تون صدای بمتر، استخوان بندی بیشتر، قدرت بدنی بیشتر، با ویژگی‌های مردانه، زن رو لطیف‌تر، ظریف‌تر، پوست ظریف‌تر، تون صدای زیرتر، با لطافت زنانه، اینا رو آورد تو دنیا قرار داد. به دنیا اومدن دو تا نوزاد بذارید کنار هم دیگه، این پسر این دختره، هیچ حسی به هم دیگه نداره. سه چهار سالن اسباب بازی بریز با هم دیگه، لگو بازی کنن، اسباب بازی، ماشین بازی کنن، با هم بازی میکنن، دنبال هم دیگه میدونن، حسی ندارن. میرسن به 5 تا 7 سالگی که نقشو میخواد درست، اینا همه الهی است، من میخوام خدایی صحبت کنم. میرسن تا 5 تا 7 سالگی که خداوند اینجا داره به اینا نقش آموزش میده که این دختر میداند در آینده زن میشود، پسر میداند در آینده مرد میشود. یه دفعه شعاراشون میشه دخترها با دخترها، پسرها با پسرها، پسرها شیرند، دخترها موشند، دختری میاد بازی کنه با پسرو، میگم پسرو میگم برو با دخترها بازی کن، اینجا جای پسراست. خدا طوری خلق کرده توی سنی اصلا نمیخوادم نزدیکم باشید، واسم دور بشی. همینا میرسن یه دفعه به سن بلوغ، نه من باید یکی از اینا رو گیر بیارم. این جاذبه رو کی قرار داد؟ خدا قرار داد. این جاذبه‌ای که خدا قرار داد برای این رابطه، اون خالقی که داره کهکشان‌ها رو مدیریت میکنه، اون خالقی که ضربان قلب رو تو قسمت ناخودآگاه ما قرار داد و قسمت غیر ارادی که اگر تو قسمت ارادی قرار داده بود خوابت میرفت یادت میرفت قلبت بزنه، انا لله انا الیه راجعون، تنظیم کرد که کجا ارادی باشد کجا غیر ارادی. این خدا برای زن و مرد یه حریم قائل شد، محرم نامحرم. گفتم میرم از تمدن از کنار بین النهرین شروع میکنم. من خیلی توی فضای جامعه امروز غصه میخورم برای کسانی که ادعای فضل میکنن ولی افتادن تو چنبره شیطان. شیطان داره بازیشون میده. مجموعه که من دستمه اسمش از حریم ریحانه، این دوش، این مجموعه مجموعه بسیار قشنگی است. اومده چیکار کرده؟ موضوع حجاب رو در بشر از تاریخ شروع کرده، سیر تاریخی بشر تو پوشش از بین النهرین. الان هم من از همون 3000 سال قبل از میلاد براتون شروع میکنم، میام تا قرن 21. پوشش در ایران، تاریخ پوشش در ایران از برو آریایی ها، اینایی که هی دم از آریایی و این حرفا میزنن، هی میگن کوروش 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 پرست، به اینجا اگر زنت بی حجاب است و تو بی غیرت، تو اهل کوروش و آریایی، چون نژاد آریایی نژاد با عفت و با غیرت بوده، دم نزن تو قرض زده ای، به بهانه آریایی میخوای در مقابل خدا بیستی، در مقابل پیغمبر. پوشش در ادیان، در یهود، در مسیحیت، در زرتشت، پوشش از نگاه روانشناسی، تاریخ، جامعه شناسی، نگاه اقتصادی، نگاه سیاسی، نگاه مذهبی، از شش نگاه. پوشش در زبان بزرگان، پوشش در ادبیات فارسی. من از کجا شروع میکنم؟ این عکسی که الان شما دارید میبینید، این بین النهرین است. اولین تمدن، پوشش اولین تمدن ها رو سنگ نشون میده. زنان و مردان پوشش ظاهریشون مثل هم بوده، فقط تفاوت این بوده که خانم ها یه پوشش کامل که کل بدن رو بگیره داشتن، به استثناء یه قسمت، فقط یه قسمت بوده تو مصر باستانی، مال 1200 سال قبل از میلاده، پوشش زنان قبل از میلاد. فقط توی مصر زنانی که رقاصه بودن و زنان هرزه بودن، اینا پوشششون سبک بوده که معمولا کسانی هم اینا رو آدم حساب، اینا جزو قسمت پست اجتماع بودن. الان رقص چیه؟ هنره، جزو هنرهای هفتمه، کلاس داره، جزو قسمت پست بودن. شما تو ادبیات دینی ما نگاه کنید، برید تو احکام نگاه کنید، رقص زن برای زن، مرد برای مرد، فقط یه جا مجوز داده شده، اونم با شرایط خاص. نگاه کنید چقدر این دین دین خوشگلی است، چقدر عقلانی است این دین. بریم جلوتر، بریم 3000 سال پیش از میلاد، رومیان. این پوشش یک زن رومی است، کاملا پوشیده با یک چادر کامل، 3000 قبل از میلاد، یعنی 5000 سال پیش. اینجا میگه که زن رومی ها کسانی را که تن پوش غالب تنشون میپوشیدن، یعنی تنگ میپوشیدن، مجرم میشناختن و برای آنان مجازات اعدام قائل میشدن. میگه زنان رومی با چادرهای بلند تمام بدنشون تا روی پایشان میپوشیدن که هیچ برآمدگی دیده نشود. ویلدورانت میگه که الهه عفت در خدایان روم عالی ترین نمونه یک زن پوشیده و زن جوان بود. قرن اول تا ششم میلادی، بیزانس، آلمان، اعراب، یونان، در این دوران بدن کاملا پوشیده، مرد و زن پیراهن‌های بلند با آستین‌های بلند داشتن، زنان روی پیراهن خود شال‌های بلندی را هم می‌پوشیدن و موهاشون رو کاملا مستور می‌کردن. زنان موی خود را با سربندی بلند از جنس ابریشم می‌پوشیدن و با مروارید رو تزئینش می‌کردن. اولین صدا، شما اگر بعداً این عکس‌ها رو تونستید توی سایت حریم ریحانه برید ببینید که بعداً من بهتون نشون میدم، پوشش زن آلمانی مثل خانم‌های که الان ما داریم چادر مشکی میپوشن، تمام بدنشون گرفته میشه، مثل اونا بوده. بریم جلوتر، قرن هفتم تا دهم چین، فرانسه، آلمان، هر کسی که تو این قرن، یعنی قرن هفتم تا دهم، هر کسی که از لحاظ موقعیت اجتماعی تو زنا مال خانواده شرافتمندی بود، پوششش کاملتر بود. یعنی هر چه این زن رو نگاه میکردن پوشیده تر است، میگفتن این مال اشرافه، اشراف زاده است. هر چه پایین تر بود این برده است. پس میزان شرافت به میزان چی بود؟ پوشیدگی بود. حالا به چیه؟ حالا هم میگیم میخواد این کلاس داره خانومش اینجوری بیاره بیرون، بهش میرسیم چه کاری خواهد شد امشب. خدا یه به تو پناه میبره. قرن 11 تا 15 اسپانیا، در این زمان ردا با منشه ایرانی به پوشاک مردان مبدل شد. ما تا قرن 19 هیچ مردی بدون پوشش که پوشش بلند باشه بیرون نمی اومده. اواخر قرن 19 برخی از مردان انگلیس در برخی از جاها رفته بودن برای اون جریانات کشورگشایی، شلوارک هایی می پوشیدن، مخصوصا بعد از جنگ جهانی که اینا پوشش هاشون اومدن پارچه ها رو کم کنن که هزینه کمتری تو پارچه ها بدن، با شلوارک، که این شلوارک در منظر عمومی جرم بود. یعنی مرد اجازه اینجوری بیرون اومدن نداره. حالا تو تلویزیون طرف کشتی میگیره با دو بنده آبی در مقابل دو بنده قرمز، خانوم ها پیگیری میکنن شدید، شنام نشون میده با اون اوضاع. انگلیس در این دوران مردان سرهاشون رو میپوشوندن، البته بسیار ساده، و زنان هم با پارچه های موهای خودشون رو میپوشوندن. در ژاپن، فرانسه و ایتالیا هم، مخصوصا تو ایتالیا، پوشش سر زنان ایتالیا در قرن میانه پارچه‌ای بود به شکل مستطیل یا نیم دایره که کل بدن اونها رو باز هم میپوشاند. قرن 17 میلادی انگلیس، ویلدورانت میگه در زمان شکسپیر زن حق نداشت که روی صحنه بیاید، نقش زنان را پسران بازی میکردن. بعد ایشون میگه جامعه های بلند زنان ساق پای آنها را میپوشان، پوشیدن جوراب های ابریشمی به وسیله ملکه الیزابت مرسوم شد و زنها دامن هایشان را روی زمین میکشیدن. قرن 17 میلادی، قرن 18 میلادی آلمان ها، ویلدورانت میگه که شیلر در اثر معروف خود به نام آواز زنگ تصویر کامل مطلوب یک زن خانه‌دار را این گونه تقسیم میکند که بسیار با عفت بود و با عقل و درایت خانواده را مدیریت میکرد. تا قرن 18 برترین افتخار یک زن چی بوده؟ خانه‌داری بوده. در فرانسه زنان زیر لباس خود زیر پوش، زیر دامنی و جوراب بلند می پوشیدن و برای آن که راحت تر بتوانند سوار بر اسب شوند دامنهای پرپیله می پوشیدند. اینم تا قرن 19 که شما تو اکثر کشورها اینجا جلوش رو برده، همه زنان کاملا پوشیدن، مثل این چادری که ما داریم با مدل های مختلف. پس تا الان تو قرن 19 هم تقریبا همه زنا چی هستند؟ پوشیده. و شما هیچ زنی رو نمیبینید که آره من اینو بهتون نشون بدم، این یه زن آلمانیست، پوشش کامل چادر مثل چادره عربی که الان خانم ها سرشون میکنن، کاملا یه زن آلمانیست با این مدل پوشش. تا کجا میان جلو؟ تا قرن 20. قرن 20 ورق بعد از جنگ جهانی سال 1921 که دامنها کوتاه شد و برای اولین بار بی سابقه بعضیا با لباسهای تنگ وارد شدن. سال 1950 شلوار برمودا مردان انگلیس پاشون کردن، در مناطق گرمسیر بودن و شلوارهای کوتاهی بود که اینا وارد شدن. ویلدوران میگه بعد از جنگ جهانی دوم و همزمان با انقلاب صنعتی به بهانه آزادی زن و در واقع برای سوء استفاده بیشتر از او، مردانی که طالب حذف شرم و حیا بودند زنان را به عرصه فحشا کشاندند به بهانه صنعتی شدن و آزادی. اینم آریایی قبل از ایران. جیمز لیور یک مستشرقه میگه در نقش برجسته‌هایی که در نینوا ما میبینیم مال 1200 سال قبل از میلاد، اونجا شما میبینید که زنان ایران، زنان آشور، مصر و رومی ها پوشش های کاملی داشتن. ایران رو من خیلی سریع بگم برم سراغ آیات قرآن، زمانمون رو مدیریت کنیم. هخامنشیان پوشش هاشون کامل بوده. ویلدوران میگه در زمان داریوش زنان طبقات بالای اجتماع جز این بودن که بر تخت های روان سوار بشن، دورورشون هم پوشیده باشه که مرد غریبه اونا رو لباساشون هم تا ساق پاشون میومد. اشکانیان لباس کامل و پوشیده داشتن. ساسانیان اینا قبل از اسلامه. تا اوایل اسلام که میایم سراغ دوره ورود به اسلام تا صفویان. اینقدر من تون گفتم برای این گفتم. ویلدوران یه اشتباهی میکنه تو تاریخ. چشاتون به منه؟ آره؟ یه صلوات نهایی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جا کنه؟ بله، یه زحمت بکشید. بیاید جلو تا من بگم رضا خان چه کرد. بیاید جلو، بیاید جلو. یه صلوات هم بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
موافقه دیگه صلوات دیگه هم بفرستیم؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ایران تا اسلام وارد ایران شد، ویلدوران یک خطا میکنه. تاریخ نویسه ویلدوران، تاریخ مینویسه، یک خطا میکنه. میگه که اسلام، میگه که مسلمون ها از زنان ایران حجاب را گرفتند. زنان ایران قبل از اسلام با چادر کامل خودشان را میپوشیدند. میگه مسلمون ها وارد شدن دیدن زنای ایرانی اینجوری هستند و این خیلی خوبه برای پوشش، اینها از اسلام از ایرانی ها پوشش را گرفتن. البته اشتباه میکنه، الان من و فردا شب خدمتون آیات رو خواهم خوند که اصل پوشش رو تو سوره نور، سوره احزاب، پروردگار عالی اعلی رقم زده است. خدایا چرا موضوع حریم بین زن و مرد گذاشتی؟ چرا اینقدر موضوع مهم است که تا اینجا دستور دادی و در فطرت انسان، که من گفتم عمدن گفتم بدونیم فطریست این پوشش و این تفکیک، فطریست. از ذاتن خانوم ها نسبت به یک نامحرمی که چشترون خیره به اونا نگاه میکنه، اگر این زن سالم باشه، قلبش، وجدانش سالم باشه، روحش سالم باشه، عذاب میکشه از این که مردی خیره به اون نگاه کنه. این فطرت سالمه، مگر اینکه چی شده باشه؟ مگر اینکه مریض شده باشه، جلوه‌گر شده باشه. لذا چشترونی رو فردا شب من براتون گسترشش رو خواهم داد. چشترونی در کل فرهنگ‌های دنیا مذموم است. یعنی شما برید یه همه پرسی بذارید، بگید میخوایم به یه چشترون حرفه‌ای جایزه بدید، یه نفر مثلا من یه چشترونم با افتخارم، تو هیچ فرهنگی چشترونی پسندیده؟ بگید میخوام به یه خودنمای حرفه‌ای پسندیده نیست. اوباما و سارکوزی رئیس جمهورای قبل، یکیش مال فرانسه، یکیش مال آمریکا، سران 8 کشور اقتصادی دنیا ایستادن رو سن. حالا نمیدونم اول اوباما بود یا سارکوزی بهش نگاه کرد گفت نگاه کن، یا اون گفت اول تو نگاه کن، یادم نیست حقیقتا، ولی میدونم که یکی از اینا نگاه کرد، دومی هم گفت تو هم نگاه بکن. چنان رسانه های دنیا ترکوندن این موضوع رو که آبرو این دوتا رو به باد دادن، با اینی که سارکوزی یک آدم 100% فاسد بود، زنش هم یه مانکن بود و اوضاعش خیلی اسفبار بود، سارکوزی با اوضاع اسفبار تو اخلاق، ولی این چشترونی چنان رسانه های دنیا روش کار کردن. من یادم اون زمان تو یکی از شبکه های اتاقهای تالار و گفتگو با ایرانیان خارج از کشور موضوعاتی رو به شور میذاشتیم، بعد قرار شد که یه جلسه رو بپردازیم به موضوع چشم و چشترانی. یکی از دوستان اگر اشتباه نکنم از اتریش بود، این موضوع رو مطرح کرد و بازتاب این قضیه رو مطرح کرد. همه دنیا میدونن یه مرد چشترون بده، همه دنیا میدونن یه زن چشترون خوب نیست، کلیست، مال مشهد نیست، مال تهران نیست. به این آدمی که سالم باشد و عالم مریض که بری تو این ایستا هرچی دلتون میخواد ببینی، خودت هم نری ببینی جز اونا میشه. این ما ساده ایران گفت فراونن که در ایران هم قبل از اسلام زنان محجب بودن، مردان غیور بودن. زمان صفویه، افشاریان، زندیان که من ازش به سرعت میگذرم، تا زمان قاجار باز هم اوضاع ایران اوضاع خوبیست، یعنی زنان کاملا پوشیده بیرون میان. زمان قاجار ناصرالدین شاه، این چجوری بعد اینا رو اسمشون رو بگیم، این آدم یه سفر رفت برگشت، در مقابلش توی یکی از کشورها زنای حرکات موزونی انجام دادن، همچین بعدش نیومد بیا تو کاخش همچین مدلی رو راه بندازه. اولین بار این کارو کرد. بعد رضاخان یه مدتی رفت ترکیه، یه مدتی کشورهای دیگه. این آدم هم برگشت اومد، من عین تاریخش رو براتون بخونم. نفوذ نامرئی اسمشه، کرزن، سیاستمدار انگلیسی است. این آدم مأموریت داره که زنان ایران رو بی‌حجاب کنه زمان پهلوی، مأموریتش اینه. البته این آدم میگه که نمیشه این کارو کرد در ایران، تغییر در ایران کار سختی است. اینا هم تمدن ایرانی دارن، هم دینشون قوی است، هم عادت کردن به پوشش، هم استقلال دارن، هم مردایی دارن. ما نمیتونیم زنای ایرانی رو به این سادگی اینا رو حجاب از سرشون برداریم. میگه البته نباید عجله کرد، باید مثل یه پزشکی که آرام آرام میخواد معالجه کنه یواش یواش بریم، و خودمون هم نباید این کارو بکنیم. باید بگردیم در ایران از کسانی که ادعای وطن پرستی میکنن و ادعای روشن فکری میکنن، از اینا استفاده کنیم برای برداشتن پوشش. رضا خان اومد، اولین باری که اومد قدیمیایی که نشستن دیگه برای این بزرگوارا صحبت کردن از این چیزا دست پس دادن، میگفتن رضا قلدر. اولین باری که اومد صورتشو گلی کرد جلو هیئت ها و جلو دستای هیئت عزاداری میرفت، مردمو چیکار کنه؟ جذب کنه. اولین باری که اومد برای نجات از دست استعمار اومد، وقتی که مستقر شد، یعنی تونستن مستقرش کنن، سیاستاشون از طرف این مرد بی فکر و بی عقل انجام دادن، تا اینجا که سال 1314 رضاخان دستور داد که برای اولین بار دختران دانشسرا بدون پوشش در مقابل اینا بیستن. حالا اینجا نیست، ولی توی یکی از کتابهای دیگه من خوندم که این دختران فرداش میخواستن در مقابل رضاخان بدون پوشش واستن، یعنی موهاشون دیده بشه، برخیاشون تا صبح گریه میکردن که چرا ما باید پوشش از سرمون. این زن ایرانی بود، زن ایرانی، زنی. هی من اینا رو دارم میگم، شما الان ببینید اوضاع جامعه ما چگونه است. سال 1314 میشه چند سال پیش؟ تقریبا یه چیزی اولوش 83 سال پیش. گزارش هم میده یکی از گیلان، یکی از فرمانداران گیلان، گزارش هفته دی کرمان، که میگه که اینجا من با افتخار باید با شما بگویم که برای به نظر حضرت همایون شاهنشاه، بانوان کرمان توی ساعت 9 صبح در دبیرستان زرتشتیان، ساعت 3 بعد از ظهر در دانشسرا با شکوه دختران بدون حجاب رژه رفتن. گزارش هم اعلام میکنه. این نگاه پهلوی ادامه پیدا کرد، گفتن خب ما زنها خیلی برامون سخته، از مردها شروع کنیم. مردای قدیم ما الان دیگه نداریم تو این جمع. مردای قدیم ما اون مردایی هستن که بعضیاشون طلبه ها رو دیدید اطراف حرم کتای بلند میپوشن، چی بهشون میگن؟ نه نه، قبا خیلی بلنده، تن پوش. این نیم تنهایی که میپوشیدن مردای ایرانی اینجوری بودن، لباسای بلند میپوشیدن. این رفت و برگشت، این کتای اروپایی ها کتاست، اینا یه دونه لگن رو کلشون گذاشتن که بهشون میگن کلا، کلا این لگن دیگه، کلا شاپو، کروات هم دارن. خب اینی چقدر روش کردن؟ چون زناشون بی حجابن، مرداشون هم کروات دارن، کلا هم دارن، کتاشون هم کتاست. ما اگر اینو انجام بدیم کشتر ما هم به سرعت چیکار میکنه؟ آقای عزیز، پیشرفت تو کتابخونه است، پیشرفت تو آزمایشگاه است، پیشرفت اینه که نخبهات رو پیدا کن، هزینه کن، پای اینا بذار. مردها رو بیغیرت کرد، دنبال مردا گشتن، کتا رو قیچی کردن، کلای شاپو. اینجا تو یکی از نامه‌های محرمانش داره که میگه اول باید از مامورین دولت شروع کنیم، مامورین دولت رو باید با این لباسا ما تجهیزشون کنیم، اگر کسی انجام نداد تا 7 روز زندانی میشه، اگر بازم انجام نداد از کار بیکارشون کنیم. ماموران دولت ما اینجوری بیان. بعد از کیا شروع کردن؟ از بهایی‌ها. اولین کسی که وارد این قضیه شد یک زنی بود از باب بهاییت دست پرورده انگلیسه، و اینا نجستن. اگر دست به لیوانی بزنه که لیوان خیس باشه، شما دست بزنی، باید دستتو چیکار کنی؟ آب بکشی. من یه شبیه خدمتتون گفتم اینا دو مرتبه فعالیتشون رو تو ایران به شدت شروع کردن، از شبکه‌های مجازی خیلی دارن استفاده میکنن، تو بیت العدل اسرائیل هم الان هم دارن میرن به سمت چین، چون جریان قدرت احتمالاً از امریکا اقتصادی به سمت چین در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد، اینا دارن میرن اونجا برای خودشون پایگاهی داشته باشن. ما تو تبلیغ دین توی چین و تو هند خیلی کوتاهی کردیم، مخصوصا در چین. بعد این زمان چینی رو اونجا 1.5 میلیارد آدمم خیلی مهمه اونجا کار کردم. اینا رفتن، اینا تو بهایی ها یه قانون گذاشتن، گفتن از موقعی که جناب باب اومده و این بها اومده تمام قوانین اسلام برداشته، شما چید؟ آزاد. زنایی هم آوردن که این کارو کردن تا جریان مسجد گوهرشاد مشهد. تا اینجا موضوع رو داشته باشید، ادامه شما هم فردا شب بهتون میگم. خب الان چه اتفاقی تو جامعه برید میبینید؟ آره، ما ایرانی ها تا زمان پهلوی زنامون چی بودن؟
پوشید.
تا زمان پهلوی. الان اوضاع چجوریه بگید؟ مردامون، مردان با غیرت، زنان با عفت دیگه. آره، الان اوضاع چرا اینجوری شد؟ دلایلش رو برمیگردیم، ریشه تاریخیش رو پیدا میکنیم. رضا خان خیلی کار کرد، محمد رضا شاه خیلی کار کرد. این که میگم خیلی کار کرد، اگر خواست باشیم بسترش رو براتون بچینیم و آماده کنیم، بسیار گسترده کار کردن تا رسید به اون فسادهایی که قدیمی ها بعضی ها میدونن. اومد تو عصر ما، عصر ما دنیای دیجیتال، یعنی یاهو مسنجر اومد، کلوب های توی فضای مجازی و اینترنت اومدن، گسترش پیدا کرد، ویچت اومد، فیسبوک اومد، بعد وایبر اومد و واتساپ اومد، بعد یواش یواش تلگرام اومد، اینستا با این قدرت ورود پیدا کرد، فضای ارتباطات هم نزدیک شد. حالا این خانم با حیای با عفت غیور توی خونه، شوهرش هم سر کاره، یه دفعه میبینید توی گروه، چه توی این گروه 10 تا 100 تا مرد هم هستن، یه دفعه چشم باز میکنه میبینه داره با یکی چت میکنه که اهل این اتفاقات نبوده. فضا و بستر هم باز شد. تمام شبکه‌های ماهواره‌ای بدون استثنا تمام زونشون رو آوردن رو زنان و دختران. از بی بی سی بگیرید، از وا بگیرید، صدای امریکا، من و تو، فارسیوان، تا شبکه‌هایی که الان شبکه‌های طنز و مسخره است، همشون رو یک جنس کار کردن، زن. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت و جاذبه جنسی در وجود انسان از تمام غرایز دیگر قدرتش بیشتر است. جاه طلبی خیلی قدرت داره. یه نفر به خاطری که به پست و مقام برسه، ببین چی کار میکنه. ولی یه دفعه همون به پست و مقام رسید، با شهوت زمین خورد، که من خجالت میکشم بگم مثلا تو شورای شهر فلانجا چه اتفاقی افتاد. این شهوت است که به اون قدرت حتی چیکار میشه؟ غالب میشه. لذا ابلیس و شیاطین زمان ما اگر بتوانند زنان را بی حیا و بی غیرت کنند، میتوانند مردان تو جامعه چیکار کنند؟ من یادم سال همین ماه مبارک رمضان امسال بود یا سال گذشته تو همین جلسه شما، من این روانویسمو نشون دادم و صدها دانشگاه اینو نشونش دادم. همین جلسه قبلی هم نشون دادم. این روانویس دست من. همین 2 هفته پیش به دانشجوی پزشکی یکی از دانشگاه‌ها نشون دادم، به دخترام. پوشششون هم افتضاح بود. من به عنوان کسی که وظیفه دارم نکات حیاتی رو به بچه‌ها بگم، به دخترها گفتم دخترها می‌بینید این روان‌نویس دست منو، این روان‌نویس ارزشش از یک دختر و زن چی شده؟ برای این باید یک هزینه بکنی، ولی برای به دست آوردن یه دختر و زن دیگه نیازی نیست. توی تلگرام و ویچت رو نمیدونم توی فلان راحت میتونی به دست بیاری. به اسم آزادی نکبتی رو به جامعه زن گذاشتن که طول تاریخ به اینها خواهند خندید که چگونه شما شال برداشتید، فکر کردید آزادید، در صورتی که افتادید در دام مردان عوض‌باز. چقدر راحت با روان شما بازی کردن. طول تاریخ بشر 5000 سال زن و مرد با حیا و با عفت و با غیرت زندگی کردن، ما تو 100 سال 5000 سال از دست دادیم. اینم بلاییست که داره میاد. وقتی که بی عفتی زیاد بشه، سن ازدواج میره بالا، آمار بزهکاری ها. یکی از فرمانده های به اصطلاح نیروی انتظامی زمانی، شاید نزدیک 10 سال پیش بود، یه جلسه داشتیم مشترک تو همین موضوعات خانواده، ایشون به ما میگفت جرمای و جنایت هایی که ما میریم و طرف قطعه قطعه شده، با لباس تو خونه هست، نمیدونم نایلون پیچ شده، آتیشش زدن، اصلا شک نمی کنیم که اولین موضوع باید یک موضوع ناموسی باشد و یه موضوع جنسی باشه. تا چیزی که قدرتش زیاد این اتفاق. لذا پروردگار عالی اعلی برای زن و مرد حریمی گذاشته. اگر خدا برای زن و مرد حریم گذاشته، این خدایی که این عالم رو با نزد چید این قانون رو گذاشت، حتما این قانون به نفع انسانها بوده است. خدا که این لذت رو نذاشت بگه تو رو من کردم تا اذیت بشی، این لذت رو گذاشت، این ممنوعیت رو گذاشت تا بهتر بتونی زندگی کنی. گفتم خانمه میگفتش که شوهرم با خواهرم شوخی میکرد. این موضوع رو ما فردا شب هم ادامه میدیم انشالله. گفت شوهرم با خواهرم شوخی میکرد. بابام گفتش که دختر نزار شوهرت با خواهرت شوخی کنه، این نامحرمه. گفتم بابا قدیمیت شما، بابا این شوهرم رو میشناسم، این چشش پاکه. دو مرتبه اینا رو هم دیگه آب میپاشیدم، پرتقال مینداخت، اسم کوچیکش رو صدا میزد، بهش زنگ میزد. بابای گفت دخترم نزار شوهرت با خواهرش شوخی کنه، صلاح نیست، اینا دوتا نامحرمن. بابا جون دیگه شما خیلی قدیمی فکر میکنید. هرچی بابای گفت خواهرم هم به بابای میتوبید. تو فکر کردی من به شوهر خواهرم چش دارم؟ تو یعنی فکر کردی هرچی ما خب یه موقعی فهمیدم که شوهرم منو زیر باد کتک میگیره و منو با لگت میزنه، موهامو میکشه میزنم زیر مشت و لگت. گفتم چه مرگته؟ گفت من عاشق خواهرت شد. گفتم ولم کن. گفت ما رو طلاق داد، فرداش با خواهرم فرار کرد رفت. بعد گفت حالا پدرم که داره میسوزه، دو تا دخترش از بین رفتن. گفت حالا من دارم میفهمم بابا چی میگفت. خانومایی که دارید سخن رو گوش میکنید، آقایون عزیز، این غریزه عادی شدنی نامحرم نامحرم است، چه شوهر خواهرت باشد، چه خواهر زنت باشد، چه توی شرکتی زنایی هن که اینجان، فرقی نمی کنه، چه تو تلگرامی، چه تو استادی این دانشجوی دخترته، تو یه دختری این استاد مرد، این مرده، این نامحرمه، همیشه مراقب باش. ما یک ارتباط داریم، یک رابطه. این ارتباط اگر اومد رفت به سمت صمیمیت، نگرش دار تو دام شیطان میوفتی. شیطان قسم خورده، قسم خورده شیطان، گفت دو تا نامحرم با هم دیگه باشن، چه تو فضای مجازی باشه تو فضای واقعی، که فضای مجازی هم واقعیست، قیامت باید جواب بدیم. شیطان گفت من سومیم، وسوسه میکنم اینا رو توی هلاکت و گناه میندازم. تو هر چقدر قوی تر باشی از یوسف پیغمبر قوی تر، زندان رو و سیاه‌چال زندان رو به همچین اتفاقی ترجیح داد. خدایا زندان رو میپسندم، تمام شرایط آماده، قلت الابواب، درها رو بست، و هی تلک پیشنهاد معصیت داد، جناب یوسف به سمت درهای بسته فرار کرد، خدا درها رو براش باز کرد. اون خدایی که این کار کرده الان هم هست. خدا دستور داد مراقب چشت باش، خدا دستور داد مراقب حریم باش. من خجالت میکشم به شما بگم، یعنی شرمم میاد به شما بگم، از شهرستانهایی آمارهایی میشنویم از بیبندوباری زن و شوهرها، که تو این شهرستان تخیل یه نفرم نمیاد، تو این شهرستان برای اتفاق داره میفت. یعنی شما از کاشمر، از نیشابور، نمیدونم از شهرهایی که زمانی گفتیم وجهه مذهبی فلان دارن، من خجالت میکشم اسم ببرم، این شاید هم نباید. دیگه حالا تو فلان قسمت تهران این چهار تا شهرستانی پاشدن رفتن اینجا، این چهار تا دختر دانشجویی که اعتقادات زیادی هم ندارن رفتن اونجا خوابگاه گرفتن. خب در یه شهرستان کوچیک یک زن با شوهرش، با اطلاع شوهرش، چه بلاییست؟ چرا آدم ها تو این زمان ما عقلشون رو به کار، چرا توی نکبتی دارن فرو میرن که در رفتنش به این سادگی؟ بریم سراغ سوره نور. من آیات اولش رو بگم برای امشب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سورتون انزل ناها، این سوره ایست که ما نازل کردیم، و فرز ناها، واجبش کردیم بر شما. ببین همه این قرآن رو خداوند دستور داده انجامش بدید، همه این قرآن هم خدا نازل کرده، استثنا میگه این سوره رو، انزلنا ما نازلش کردیم، فرضنا واجبش کردیم بر شما، فرض که این سوره رو برید انجامش بدید. و انزلنا فیها آیات بینات، در این سوره ما آیات واضح و بینات رو برای شما نشون دادیم، آشکار عقلانی، لعلکم تذکرون، به خاطر اینکه بیدار بشید تذکر بگیرید. حالا این آیه اول نگه دارید، برید دقیقا آیه دوم، از زانیت و از زانی، مرد و زنی که افتادن تو منجلاب فساد و گناه انجام دادن، فجلدو کل واحد منها معت جلده، صد تا تازیانش رو میزنید. ولا تأخذكم بها رعفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذره ای هم رحم نمی کنید بهشون اگر ایمان به خدا و قیامت دارید. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، یه عده از مؤمنین هم بیارید تازیانه زدن رو ببینن که چنین گناه نکبتباری دیگه تو جامعه اسلامی اتفاق همه بترسن، کسی سراغش نره، خدا شوخی نداره تو این اتفاق. اگر این اتفاق خدایی نکرده رایج بشود، فرزندان حرام زیاد میشن، سخت جنین ها رو آمار بگیریم، فساد ها رو آمار بگیریم. نزاز خدا هم به خانم دستور داد، خانم پوشش رو کامل کن، من مرد رو خلق کردم. من آمار دار، اینا که دارم میگم اینا همه تحقیق، اینا که دارم میگم نگاه روانشناسی است. تحقیقات نشون داده از زنها پرسیدن، شما در اولین مواجهه، نمیتونم همش رو بگم، به طور چشم دست و کل دارم میگم، گفتن خانم شما با یک مرد مواجه میشید، اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه چی هست؟ با یک مرد وارد دیالوگ میشوید، مرد نامحرم، اولین چیزی که تو تخیل شما میاد، تو ذهنیت شما میگذره چیست؟ یه پرسشنامه رو خانم‌ها پر کرد، پرسشنامه بود، تیک زدن و پر کردن تا جواب بدن. با آقایون گفتن خب آقایون شما اولین مواجهتون با این، تازه ایرانی هم نیستین، خب شما ایرانی‌ها با نگاه مذهبی نوشید، نه خیر تحقیق اروپاییاست. آقایون شما اولین مواجهتون با زنان چیست؟ تو فکرتون چی میاد؟ چه نقاطی رو بیشتر دید شما تغییر می‌کنند؟ اینقدر شرم‌آور من نمی‌تونم به شما بگم. این خدا اگر قانونی گذاشت به حق گذاشته، به نفع انسان هاست، قوانین الهی بر اساس حکمت است و خیرش به کی میرسه بگید؟ و هر جا قانون الهی شکسته شود، هر کجا میخواهد باشد، در امریکا باشد، در ایران باشد، هر جا میخواهد باشه، قانون الهی شکسته بشه، چوبشو کی میخوره؟ مردم. الان تو جامعه ما چوبشو دارن زنا میخورن، یه سری زنان بی حیای بی فضل که جلوه‌گریشون زیاد شده، بعد یه سری دختران عفیف پاکدامن کنج خونه ها یا دخترایی که نمیخوان جلوه‌گری کنن، این چه اتفاقاتی برای این طفلکی‌ها داره میفته؟ مخصوصا اگر یه ذره از لحاظ زیبایی کم باشن، انقدر این زن جلوه‌گری کرده و این پسره انقدر چش چرونی کرده، دیگه هر دختری هم به چشش نمیاد. الان ما یکی از مشکلاتی که تو پسر و دختر داریم همینه دیگه، میام 5 سال دارم میگردم، هنوز دختری که باب دلم باشه پیدا نکردم. دختره میگه که الان رسیدم به مرز 30، از 17-18 سالگی داره برام خواستگار میاد، هنوز هیچ پسر نپسین میدم. میام که تو چشترون یه ذره چشترون رو کم کن، بعد به چشت میاد یکی. اینو با 100 تا دختر دیگه مقایسه میکنی، معلومه که به چشت نمیاد. تا اینجا بحثو نگه داریم، من کمی تون صحبت کردم مصطفی، یعنی سرعت صحبتم رو زیاد کردم، چون موضوع خیلی موضوع مهم نیست، اما فردا شب من وقت میکنم روی این موضوع وقت بذارم، چون میخوام تو این دهه قساوت قلب رو به یک مجموعه‌ای برسونیم که دوستان هر کسی میخواست بخواد مجموعه رو داشته باشه بتونیم در اختیارش قرار بدیم و جلسات آینده به همین موضوع میپردازیم، اما نه به این شکل. لذا میخوام تا شب‌های آینده چند موضوع دیگر هم حتما بهش بپردازیم و قصه رو تمام کنیم. سوال من اینه، چه شد زنان این گونه شدن؟ چه شد مردان این گونه شدن؟ چی شد توی خیابون عمدن شال از سرش چیکار میکنه؟ برداره. میخوای بگی با نظام مشکل داری؟ خب مثلا تو شال تو برداشی الان اتفاق خاصی افتاد؟ چی میخوای بگی؟ از این بگذاریم، چرا مردان اینجوری شدن؟ قصه مردان پس چیست؟ چرا بدبین نشین صد خانم از الان رفته دیگه، خب صادقیان گفته کجا بودی گوشیتو بده چک کنم، این عدد بازی ها نمیخواد درگیرید، اعتماد 100% به خانم پارانوید باید بره درمان بشه، اعتماد کامل. ولی چرا برخی از مردمون اینجوری شدن؟ فردا شب یه مقداری میریم تو امشب ما روایت کمتر گفتیم یا آیه قرآن گفتم، فردا شب میریم در عمق روایات و به این موضوع خواهیم پرداخت انشالله. امشب شب چندم بود؟ الان بیدارید یا بس سنگین بوده تو خوابی؟ هفتم، هشتم، نهم و دهم، چهار شبه دیگه باقی مونده که انشالله باید به این موضوع بپردازیم. جوان ها شما بیشتر گوش کنید، جوانای عزیز، امام حجت الهی بر زمین است. حسین بن علی امام از حجت الهی بر زمین. در زمان خودش امام حسین کاملترین انسان در کره خاکی. اما چه شد که برخی ها امام را خارجی نامیدن؟ حجمه های سنگین معاویه صفت ها و یزید صفت ها تو تبلیغات نرمشون کاری کرد مردم کارشون به جایی رسید که یک کاروان داره وارد شام میشه که این کاروان زینب است و امام سجاد، مردم باید خودشون رو بندازن پای این مرکب ها، از این آقایان و از این زنان که بهترین ها در کره خاکی هم حاجت بگیرند و مسیر زندگی. مردم تو دارم منشون سنجم کردن، گفتن خارجی دارم بیارم. اگر یه زمان چشتو باز نکنی، اگر یه زمان درست دشمن رو رصد نکنی، کارمون به جایی خواهد رسید که مردم شام رسیدن، یعنی انقدر غافل شدن که حجت الهی رو خارجی نامیدن. واضح ترین چیزا رو ندیدن. میدونی چرا؟ چون خوب فکر نکردن. تو میری حرم حضرت رضا، نه از میدون فردوسی میخوایی بری یا دست به سینه میذاری سلام میگی سلام علیک یا ابل حسن یا علی حسن، میرسی در و دیوار رو میبوسی، با احترام وارد میشی، قدم آهسته بر میداری، ذکر میگویی، چرا نه با طمأنینه میروی میگی حجت خداست ابل حسن علی ابن موسر رضا. من بارها دیدم، شما هم دیدید، بچه بغلش رسیده دم در، به بچهش میگه پسرم دخترم درون ببوس، اینجا باید آستان بوس این خاندان بود. حالا من از شما سوال کنم، مردم شام هم همین کار کردن؟ آستان بوسی کردن؟ نه نه نه، تبلیغات دشمن انقدر تو ذهن اینا اثر گذاشته این خاندان رو پشت دروازه ساعات نگه داشتن.